أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث امرو به بعد راجع به غسل مس میت مرحوم سید اول 7 مسئله من باب المقدمه شکر میکنم، بعد از اونم 7-8 مسئله مترتب بر اصل میکنه. مسئله اول از اون 7 مسئله از باب مقدمه فرمودن که غسل مس میت واجبه، اگر کسی دست بگذارد به بدن میت یا بدنش رو بمالد به بدن میت واجب است غسل کنه. مسئله یه تسالمی در فقه است، علاوه بر این تسالم یه تسالمی در میان شیعه است، همینطوری که شیعه می داند غسل جنابت واجب است، می داند غسل مس میت هم واجب است. مرحوم صاحب وسائل 18 تا روایت در باب اول می آورد و این 18 تا روایت همه دلالت خوبی داره بر این که غسل مس میت واجبه. روایت ها هم از نظر سند عالیه، من 4 تا از اون روایات رو آوردم، دیگه احتیاج به نقل بیشتر نیست و اگر بخواهید جمع بکنید بیش از 30 روایت راجع به این است که غسل مس میت واجبه. روایت 1 از باب غسل میت، اونم باب 1 جلد 2 وسائل. صحیحه محمد ابن مسلم، قلت الرجل یغمس المیت علیه غسل، قال اذا مسه بحرارت فلا ولكن اذا مسه بعد ما یبرد فلیغسل، همون که در مشهور در میان اصحاب سوم بلکه مشهور در میان مردم سوم، پسرش مثلا مرد هنون سرد نشده یه بوسی به بچش کرد، این قوس نداره. اما اگر نیم ساعت بعد این بوسه رو به بچش کرد فل یقتصه. روایت میبینیم که سندش صحیح است، دلالتش هم خیلی بالاست. ما این فل یقتصل رو بخواهیم حمله بر استحبابش بکنیم میشه، اما یه دلیل مهمی میخواد که تصرف کنیم در فل یقتصل و اون را حملش بکنیم بر استحباب. دو، صحیحه اسماعیل ابن جابه عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت رو همشو ننوشتم، مفصل بوده، حالا این جمله که مورد بحث ماست. اما به حرارت فلا بحث این نمازاله که ازا برد ساله، یعنی وجوبه خوب. اینم مثل همون روایت اول سند خوبه، دلالتم عالی. سه، صحیحه عاصم ابن حمید سألته عن المیت اذا مسه الانسان افیه غسل قال اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. اینم دلالتش خوبه که حين يبرد فاغتسل، اگه بخوایم فاغتسل رو حمله بر استحباب بکنیم به دلیل محکمی میخواد تا دست از ظهور فاغتسل برداریم. چهار، صحیحه معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام الذي يغتسل الميت فعليه غسل قال نعم قلت اذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل. این هم سند عالی است، هم دلالت عالی است که میگید میت تا گرمه هیچی، شاید یه روب میت گرمه، دستشو بگیرن دست به پیشانیش بذارن عادیه، این بلکه از عادی ترم چون که جون از بدن رفته صدمه خورده خیلی یه گرمی خاصی داره، اما بعد دیگه سرد میشه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که این کسی که میت و غسل میده اگه در حال گرمی باشد که نه، اما فاذا برد فعليه الغسل. خب این چهار تا روایت من نوشتم، در این باب 18 تا روایت کلها تدل على وجوب غسل مس المیت اذا برد، ولی در همین ابواب غسل مس المیت بازم روایاتی هست که این روایت ها دلالت داره و بر این که غسل مس میت واجبه. گفتند معارض داره برا خاطر اون معارضان، گفتند دست از این وجوب برداریم بگیم مستحبه. نمیدونم تا چه اندازه درست باشه، نسبت میدن به سید مرتضی و نسبت میدن به بعضی از اخباریین از فقها متأخرین که اینا گفتن مستحبه. دو تا دلیل آوردن برای استحباب، یکی روایت هشت همین باب یک، این 18 تا روایت 17 تا میگه واجبه، یه روایت گفتن این میگه که واجب نیست. حالا که واجب نیست شفیت از فل یقتتل که بکنیم از ظهورش دیگه میشه مستحب. روایت هشت اینه، روایت هشت صحیح و سنده. همه ی روایت رو من ننوشتم، اون آخر روایت می فرماید که و من غسل المیت و ان تطهرت اجزعک، که در روایات دیگه هم اومده دستتو بشور. اون روایتی که حالا میخوایم نقل کنیم بعد نقل میکنیم، دستتو بشور کفایت میکنیم. و من غسل المیت و ان تطهرت اجزعک، و مرحوم صاحب وسائل فرموده و ان تطهرت یعنی و ان غسلت اجزعک، به قرینه اون 17 تا روایت این ان تطهرت رو حملش میکنیم به این و ان غسلت. خب حالا بگیدم یه مقدار خلاف ظاهره، اما اونم که نداره و ان تطهرت، کجا را تطهرت بگید معناش اینه و ان تطهرت موضع تماس را، یعنی دست به صورت میت گذاشته این دست آب بکشی کفایت میکنه. خب ظهور که نیست، اما یعنی صریح که نیست، اما ظهورش هست انصافا که بگیم و ان تطهرت اجزعک، یعنی و ان غسلت یدک اجزعک، معلوم میشه غسلش مستحبه اما شستن دست واجبه، که فقها شستن دست را ولو این که حرارت هم داشته باشه گفتن مستحبه. ولی بعد 17 تا روایت که ظهور داره در این که فلیق تسل، این انتطهرت رو همینطور که صاحب مسائل فرمودند به قرینه اون 17 تا روایت بگیم و ان تطهرت یعنی و ان غسلت. مرحوم شیخ طوسی حمله بر تقیه کردن بر این که غسل مس میت پیش عامه واجب نیست، و همون کسی هم که غسلش میده دست به سر تا پاش میذاره گفتن غسل واجب نیست. همین که میت و غسل داد گفتن به تبع دستش هم پاک میشه دیگه. حالا اون قضیه تبع رو سابقا صحبت کردیم در باب نجاسات که اون سنگ و اون دست و اون چیزهایی که کیسه و نمیدونم اینا که تماس با این مگه داره همه اینها پاک میشه. خب مرحوم شیخ طوسی فرمودن و انت تطهرتر و حملش بکن بر تقیه به قرینه اون 17 روایت. این هم خوبه، اما حرف صاحب وسائل چون جمع دلالی میخواد بکنه این بهتر از حرف مرحوم شیخه، برای اینکه شیخ طوسی میخوان جمع سندی بکنن. و من غسل المیت و ان تطهرت ازک. نه بابا مسلم همینه که من عرض کردم. حالا اگه میگید نه شخصا بیاد اینجا تا باتون حرف بزنه و الا مسلمه همه اصحاب هم همین رو فهمیدند که و من غسل المیت و ان تطهرت ازک. و اگر تطهرت یعنی غسلت، تطهرت یعنی غسل یدک، هر دو. درست در میاد دیال طور نیست که قائب است، یکی هم از قائب اومد به حاضر. من قصر المیت بعد گفت که خودش حساب کرد، گفت خودت اگر میت غسل میدی و این تطهرت از ذاک. ظاهرن همینه دیگه. خیلی خوب، بنابراین این روایت که بنابر حمل صاحب وسائل که جمع دلالی است و اگر کسی هم نپذیره حمل شیخ طوسی حمل خوبی است دیگه. و حالا اون روایت بعدی چون که توقیع شریفه اون رو بعیده بگیم حمله بر تقیه، اما این دیگه توقیع نیست، از امام صادق سلام الله علیه. بنابراین میمونه حرف صاحب وسائل. حالا اگر کسی نتونست جمع دلالی بکنه خب نوبت میرسه به اون جمع اول، بگید و این تطهرت از ذکر، معناش این است که حمل بر استحباب بکن. او میگه که واجبه، او میگه مستحبه. حالا بگی جمع دلالی نه معارضه، خب اول مرجح شهرته. نمیدونم شیخ طوسی چرا رفتن رو تقیه، شاید در نظر مبارکشون همین است که این یه مسئله ایش که اختلاف بین سنی و شیعه است، از این جهت حمله و تقیه. اما اگر رو قاعده اصول بخیم بیام جلو، اول جمع دلالی که دیگه تعارضم نیست، بعد جمع دلالی شهرت و حالا یا شهرت روایی یا شهرت فتوایی یا هر دو اونجور که بحث کردیم. بعد شهرت مخالفت موافقت با قرآن و بعد از اون نوبت آخر به تقیه میرسه. لذا در مسئله ما خوز به مشتهر بین اصحابک دعش شاز نادر فا این المجمع علی لا ریبتی و میگه این روایت و این تتحرته از دعش رو بیزار کنار. چرا شازه؟ هم از نظر روایت شازه، اونا 17 تاست این یکی، هم از نظر فتوا شازه، برای اینکه احدی نگفته جو سید مرتضی، اگه گفته باشد رحمت الله علیه. خب این روایت اول که من خیال میکنم بهترین حرفها اینش که ما بگیم روایت مطروده به قول امام صادق فإن الشاز لا یعبأ به. اما روایت روایت چار از باب سه از ابواب غسل مسمیه توقیع شریفه و این توقیعات از نظر سندی چجوره مرحوم طبرسی از حمیری نقل میکنه و بین طبرسی و حمیری قطعا فاصله است. لذا مشهور من جمله مرحوم آقای خویی اصرار داره در معجم که این توقیعات ضعیف السنده. اما یه حرفی اساتید ما دارند، هم آقای بروجردی، هم حضرت امام، هم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه، میگن این جور روایات که از اسرار شیعه است، ما بخوایم بگیم که طبرسی بدون اطمینان در احتجاج آورده نمیشه بود. مثلا اون روایت و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این از کلینی نقل میکنه از برادرش. میگن برادرش توثیق نشده پس روایت ضعیف السنده. آقای داماد میگفتن آیا معقوله چیزی که از اسرار شیعه است میخواد پایه تشیع درست بکنه، میخواد ولایت فقیه درست بکنه، ما بگیم کلینی بدون اطمینان از برادرش روایت رو نقل کرده؟ نه، معلوم میشه برادر موثق بوده پیش کلینی، کلینی روایت رو از برادرش نقل کرده، روایت صحیح السنده. حرف خوبیست. ما نمیتونیم بگیم مرحوم طبرسی با اون همه جلالتش در 20 توقیع داره از آقا امام زمان که حمیری نقل میکنه. البته حمیری از نواب خاص نقل کنه، ولی بالاخره حمیری که جلالت قد دارد بالا، مرحوم طبرسی هم همینطور فاصله ای که میفته بین مرحوم طبرسی و مرحوم حمیری باید بگیم این واسطه ها موسوقون به بودن و الا جزمن مثل جازمات صدوقه. جازمات صدوق اینه، صدوق رضوان الله تعالی علیه یه دفعه میگه که قال الصادق علیه السلام، یه دفعه میگه روی عن الصادق علیه السلام، اونجا که بگیم بگه رویه میگه مرسله، و اما اونجا که بگه قال الصادق علیه السلام این را دیگه باید بگیم مسنده. از جازمات صدوقه، لذا مشهور در میان اصحاب اینه که جازمات صدوق حجته، برای اینکه اون اعتماد مرحوم صدوق برای ما سند درست میکنه. همون حرف را آقای داماد رضوان الله تعالی علیه همین جاها در این توقیعات میفرمودن. گفتم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام می‌فرمودند، اما نه اینجا، و اون که آقای داماد زیاد پافشاری داشتن رو و اما الحوادث الواقعه و همچنین این توقیعات، می‌فرمودند اینا از اسرار شیعه است و نمیشه طبرسی اطمینان نداشته باشد اما روایت و توقیع رو نقل بکنن. لذا ما نحن فیه اینجوره، یه توقیعی است که مرحوم طبرسی در احتجاج از حمیری نقل کرده. حالا توقیعه بکنیم. لیس توقیع کزا در احتجاج اینجور اومده، از توقیع لیس علی من مسهو الا غسل الید یا غسل الید، کسی که مس میت بکنه چیزی براش نیست الا اینکه دستش بشوره. دیگه معلوم است، یعنی دست ها چون غالبا اینجوری است دست به میت میذاره، صورت به میت گذاشتن اون خیلی کمه دیگه، نادره، معمولا دستش رو گذاشته به میت یا غسلش داده یا این که دست به صورتش گذاشته برای عزیزش گریه کرده. از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حمیری نقل میکند، که البته حمیری شخصا نمیتونه نقل بکنه، باید از نواب اربعه نقل بکنه، و معلوم حمیری یه توقی نقل بکنه ما بگیم که این سند درست نیست، خب خیلی جرأت میخواد. راجعه به طبرسی هم که از حمیری نقل میکنه ولی یه دو سه تا واسطه خورده، ما بگیم که اطمینان نداشته تا روایت، و اونم توقی از اسرار شیعه به قول آقای داماد نمیشه که. لذا روایت سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. لیس علی من مسهو الا غسل الید، اگر کسی مس میت کرد غسل براش واجب نیست، دستشو بشوره کفایت میکنه. خب این، اما یه توقیع دیگه هست از همین طبرسی، پهلوی همین توقیع در احتجاج، دو دفعه از حمیری نقل میکنه و میگه نه. این روایتی که خوندم روایت سه بود، روایت پنج اینه از توقیع اذا مسه به حرارت لم یکن علیه الا غسل یده. خب اذا مسه به حرارت لم یکن علیه الا قصد یدهی. جمع دلالی داره. جمع دلالی چیه؟ اون گفت ازا مسهو، نگفت به حرارته. این روایت قیدش میزنه، میگهد ازا کانه به حرارته. حسابی جمع داره. حالا چرا نگفتن؟ نمیدونم. و الا حمله مطلق بر مقیده دیگه. اون میگهد که ازا مسل میت واجب نیست اصلا دستشو بشوره. این میگهد ازا کانه به حرارته. و اما ازا کانه یبرود دیگه نداره. اون روایت هم میگه سیجب علیه القوش. و دلالت هر دو خوبه. حمل مطلق بر مقیدم که یه چیز طلبگی مشهوره در فقه ما، بنابراین ما روایت پیدا نکردیم این که بگوید غسل مس میت واجب نیست. اگر مطالعه کرده باشید بزرگان خیلی این طرف و اون طرف زدن، مخصوصا صاحب جواهر، ولی این جور که من عرض کردم دیگه نمیخواد احتجاج و تضعیف بکنیم که مثل مرحوم آقای خویی اینجا و جاهای دیگه تضعیف کردن. نمیخوام تعارضی بین روایت بندازیم تا این که بگیم این روایت مطروده چون شازه. همون که مشهور و 17 تا روایت میگرد و در همین باب چهار که گفتم 4-5 تا روایت بابشه، در همین باب که گفتم 4-5 تا روایت نقل میکنه. اول که غسل مس میت واجب است ازا برد ازا یبرود. بعدش این دو تا توقیع رو نقل میکنه، این دو سه تا روایت رو نقل میکنه که گفتم. و اینجور که عرض کردم دیگه روایت رو با هم تعارض نداره و همون تسلم در میان اصحاب، بلکه تسلم در میان شیعه اینه که غسل مس میت واجب
است.
خوبه، دلالتش خیلی خوبه. خیلی دلالتش خیلی خوبه. اون عالم شاید پدر امام زمان بوده و نمیخواسته اسم بیاره، سوال کرده که از عالم شنیدیم که غسل مس میت واجبه یا نه؟ حضرت فرمودن نه، همین مقدار دستشو بشوره کفایت میکنه. زا روایت میشه ماره. اما روایت بعدی که حضرت میفرماد ازا مسهو به حرارت لم یکن علیه الا غسل ید، این دیگه میگه ازا برده فلیقتصه. مثل اون 17 تا روایت که میشه ازا برده فلیقتصه. و ازا کانه به حرارتهی فلا یجب الغسل. این روایت میگه مصحبه. حالا اونو ببینم که حالا کلا حال اینجوریه، یعنی ایراد دارید؟ ایراد توشه؟ خیلی خوب. ایشون میگن یه روایتی دیگه هم داریم که داله بر استحبابه. این مسئله اول. مسئله دوم، گفتن که این از عجائب هم هست، گفتن این غسل مس میت مختص به میته و اما دستشو به یه میت بیزاره غسل واجب نی. حالا چرا؟ راستی چرا این میت؟ مثلا بعضی ها ما نمیگیم ها در فقه ما تعبد هست و این حرفا هم هیچ معنا نداره، اما بعضی ها مثلا میگن که میت وقتی که مرد پر از میکروب میشه و تمسک هم میکنن به بعضی از روایات و برای اینکه این میکروب سر تا پای این انسان رو میگیره وقتی دست بیذاره به میت پس باید غسل بکنیم. بعضی ها مثلا اینجور گفتن، ولی این حرف تو میته و بهتر میاد دیگه، برای اینکه مثل سگ مرده و پر از میکروبه. ولی بالاخره چرا نمیدونیم، اون که میدونیم اینه که اگر دست بیذاره به میت واجب غسل کنه، اما اگه دست بیذاره به سگ مرده واجب نیست غسل بکنه، بلکه اگر خشکم باشه واجب نیست دستشم بشوره. ولی راجع به میت انسان اونم مؤمن، ولی مسئله مسلمه، چراشم نمیدونیم، نبادم بدونیم. راجع به علل نباید در تعبدیان صحبت بکنیم. حالا روایاتی در این مسئله هست، روایت یک از باب شش، روایات سه چهار تا روایته، من یه روایتش نوشتم، صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما فی رجل مس میتتن هل علیه غسل؟ قال علیه السلام لا انما ذلک من الانسان. دلاله خیلی خوبه دیگه، غسل مس میت مختص به انسانه، انسان میت. و اما اگر مثلا یه بزکی مرده باشد یا سگی مرده باشد دست بهش بیذاریم غسل واجب نیم. اگه تر باشه دست باید آبش کشید، اگه تر هم نباشه دیگه دست شستن هم لازم نیست. مسئله سوم که برای فردامونه اینه که این غسل قبل البرد باید باشد، این معنا چیه؟ برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.